بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثالث ان مساله الاستصحاب على القول بكونه من الاحكام العقليه مساله اصوليه يبحث فيها عن كون الشيء دليلا على الحكم الشرعي نظير حجيه القياس والاستصحاب. چی میفرمایید آقا؟ بله، مثل مقدمه واجب ملازمات عقلی رو میگه، البته تو غیر مستقلات دیگه. مثال زدم دیروز، مثل مقدمه واجب که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو به عنوان کبرا و حکم عقلی ما پذیرفتیم. عرض کنم محضر دوستان، تو این عرض کنم امر سوم میخوایم این سوال رو پاسخ بدیم: استصحاب مسئله اصولی است یا فقهی؟ استصحاب آقایون اصولیه یا فقهیه؟
اصولیه.
شما باید بگید اصولیه، والا کلاس تعطیل میشه. چون هر جا استصحاب رو دیدید تو اصول دیدید دیگه. اما یه مقداری دقیق تر بشیم، اصلا مسئله اصولی چیه؟ مسئله فقهی چیه؟ چرا استصحاب اصولیه به نظر شما، اما مثلا قاعده طهارت فقهیه، قاعده لا ضرر فقهیه، قاعده لا حرج فقهیه؟ چرا اینا فقهیه؟ لو کان لبان فقهیه؟ یعنی اصالت و طهارت حکم تکلیفی بیان میکنه؟
نه، یعنی چون مصراش میشه و میشه اصل.
حرف دومت به نظرم هیچ ربطی به حرف اولت نداشت. یکی یکی معلوم کن. اگه بگی حکم تکلیفی که اصالت و طهارت حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست. این دومی رو من نفهمیدم چی میگی.
منظورم اینه که وسیله به دست آوردن حکم میشه.
هر دو قاعده همینه دیگه، استصحاب هم همینه، قاعده طهارت هم همینه. خب بالاخره چرا الان استصحاب رو شما میگید عرض کنم قاعده اصولیه، اما قاعده لا ضرر و اصالت و طهاره و ها، یعنی چون اختصاص به یک باب داره میگید فقهیه؟ هر جا اختصاص به یک باب داشته باشه میشه فقهی، هر جا کلی باشه میشه اصولی. ها
نه، استدلال باید کبرای قیاس شرعی داره.
خب عرض کنم خدمت شما، اولا تو پاسخ به این سوال که استصحاب از مسائل اصولی است یا فقهی، نظرات مختلفی داریم. بعضی از محشین تا 5 نظریه رو مطرح کردن. یه عده گفتن استصحاب اصولیه، یه عده گفتن استصحاب فقهیه، بعضی ها گفتن نه، استصحاب تو شبهات حکمیه اصولی است، اما تو شبهات موضوعی فقهیه. شبهات حکمیه اونجایی که مثلا شما مثلا وجوب نماز جمعه رو میخوای استصحاب کنی، شبهه داری در وجوب جمعه در زمان غیبت و استصحاب میکنی، این میشه استصحاب حکمی. اما یه وقت اصلا نجاست یک ظرف رو، حیات زید رو، موضوع حکم شرعی رو استصحاب میکنی، این میشه فقهی. یه عده گفتن بستگی داره دلیل استصحاب چی باشه، اگر دلیل استصحاب حکم عقل باشه میشه اصولی، اما اگر دلیل استصحاب روایت لا تنقض و امثال اینها باشه میشه فقهی. یه عده گفتن استصحاب رو بستگی داره چجوری تعریف کنیم، اگه مثل مشهور تعریف کردیم ابقاء و ماکان، یعنی استصحاب به معنای حال، میشه فقهی. اگر به معنای محل معنا کردیم مثل اونچه که مرحوم صاحب قوانین مثلا تعریف کرد، طبق این میشه اصولی. حالا اینا هر کدوم دلیلش چیه ما الان کار نداریم، چون این پنج قول رو هم تو کتاب بیان نکرده، فقط خواستم بهتون توجه بدم. بعضیا میگن مطلقا اصولیه، بعضیا میگن مطلقا فقهیه، بعضی هم تفصیل دادن به این سه تا تفصیلی که بیان کردم. مرحوم شیخ انصاری دوستان میفرماید ما طبق دو تا مبنا میخوایم این بحث رو مطرح کنیم. یک مبنا این است که ما استصحاب رو از احکام عقلی بدانیم. از احکام عقلی بدونیم یعنی چی؟ یعنی به عنوان یک ظن معتبر، به عنوان اماره استصحاب رو بپذیریم، نه به عنوان اصل عملی. اگر استصحاب رو به عنوان اماره و دلیل و ظن معتبر پذیرفتیم که عقل بهش حکم میکنه، شیخ انصاری میفرماد در این صورت از مسائل اصولی محسوب میشه، فقهی نیست. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید مسئله اصولی درش میدونه چی بحث میشه؟ مسئله اصولی به چه مسئله میگن؟ در مسئله اصولی بحث می شود از این که فلان شی دلیل بر حکم شرعی می باشد یا دلیل بر حکم شرعی نمی باشد. مثلا شما رو قیاس بحث می کنید که این دلیل بر حکم شرعی می تونه باشه یا نه، استقرا رو بحث می کنید، استحسان رو بحث می کنید، شهرت رو بحث می کنید، خبر واحد رو بحث می کنید که اینا می تونه دلیل حکم شرعی باشه یا نمی تونه دلیل حکم شرعی باشه. اینا همه مسائل چی هستند؟ اصولی هستند. مسائل هر علم بحث می کند از عوارض موضوع اون علم. علم اصول دوستان موضوعش چیه؟ موضوعش دلیل شرعی است. هر چی بحث میکنه از عوارض این دلیل، این میشه چی؟ میشه مسئله اصولی. لذا استصحابی که از احکام عقلی است در واقع بحث میکنه از ظن عقل به بقاء ماکان و اینکه این ظن عقل به بقاء ماکان آیا اعتبار شرعی دارد یا اعتبار شرعی نداره. لذا از دلیلیت این ظن ما داریم بحث میکنیم. این میشه از عوارض، عرض کنم، استصحاب، عوارض دلیلیت این حکم عقل. لذا میشه مسئله اصولی. البته دوستان نمیدونم یادتون هست یا نه، دیگه اینو من دیروز و پریروز و هفته پیشو اول سال و پارسال نگفتیم، تو اصول فقه، اونم همون اوائل اصول فقه، نمیدونم پای پنج بودی کی بود، چهار پنج سال پیش خوندید، یه دعوایی یادتون باشه بود بین مرحوم محقق قمی صاحب قوانین و صاحب فصول. مرحوم محقق قمی صاحب قوانین در قوانین و حاشیه قوانین ایشون فرموده مسائل اصول مسائلی است که در اون بحث می شود از حال دلیل به ما هو دلیل. به ما هو دلیل رو شما معنا کنید یعنی چی؟ یعنی بعد از اثبات دلیلیت. یعنی مرحوم صاحب قوانین می دونه اعتقادش چیه؟ اعتقادش اینه که بحث از دلیلیت یک دلیل بحث اصولی نیست. مثلا بحث از این که آیا قرآن رو ما میتونیم به عنوان دلیل شرعی قرار بدیم جاش کجاست؟ علم کلامه. این که سنت رو ما میتونیم به عنوان دلیل شرعی قرار بدیم یا نمیتونیم جاش کجاست؟ علم کلامه. تو علم کلام شما بحث کن، اونجا ثابت کن که قرآن دلیله، سنت دلیله. بعد وقتی دلیل بودنش معلوم شد، اون وقت بیار توی اصول از این دلیل به ما هو دلیل از عوارضش بحث کن. دیگه بحث از نسخ و بحث از تعارض ادله و بحث از اینا میشه بحث اصولی. اما این که سنت اصلا دلیل هست یا نه، این جاش تو کلامه. و لذا دوستان بحث از این که استصحاب دلیل است یا دلیل نیست جاش تو علم اصول به اعتقاد صاحب قوانین نیست. و لذا دوستان اگر یه بحثی مثل حجیت استصحابم توی اصول بحث میشه، به تعبیر ایشون به عنوان مقدمه داره بحث میشه، به عنوان مبادی تصدیقیه داره تو علم اصول بحث میشه. همینجور که مبادی تصوریه رو آدم تو علم بحث میکنه، با اینکه جزء مسائل علم نیست. میدونید مبادی تصوریه مثلا فرض کنید اصطلاحاتی که شما میخوای معناش کنی، این معناش ربطی به اون علم نداره. علم اصول که مال این نیست که ما بیایم اصطلاحات رو بحث کنیم. اگر ما اصطلاحات رو بحث میکنیم به عنوان مبادی تصوریه این علم، علتش اینه که جای دیگه بحث نمیشه. به عنوان مقدمه اینجا بحثش میکنیم تا بتونیم کارمون رو پیش ببریم. تو مبادی تصدیقی هم همین جوره. لذا اگر ما از کتاب و سنت و حجیت کتاب و سنت تو علم کلام بحث میکنیم، دیگه تو علم اصول خیلی درگیرش نمیشیم که قرآن اصلا حجت هست یا نه. شما دیدید جایی توی اصول بحث بشه که کتاب حجت یا نه؟ حجیتش مسلم گرفته شده، سنت حجیتش مسلم گرفته شده. دعوا سر اینه که دوتا خبری که حاکی از سنته اگه تعارض کردن چه کار کنیم؟ اینا بحثه. اما تو مثل استصحاب چون حجیتش جای دیگه بحث نشده، ما ناچاریم بگید همینجا بحث کنیم. این میشه از مبادی تصدیقیه علم اصول. البته طبق نظر مثل صاحب قوانین که میگه مسائل اصولی مسائلی است که از حال دلیل به ما هو دلیل داره بحث میکنه، یعنی بعد از اثبات دلیلیت. درست شد؟ بله. اگر ما نظر صاحب قوانین رو نپذیرفتیم، رفتیم سراغ نظر صاحب فصول. صاحب فصول میگه موضوع علم اصول میدونی چیه؟ ذات دلیل، نه دلیل به ما هو دلیل. ذات دلیل یعنی چی؟ یعنی هر آنچه که احتمال دلیلیتش رو شما میدی بحث کن ازش که آیا دلیل هست یا نیست. یعنی کار به عنوان دلیلش نداریم، ذات دلیل ازش بحث میکنیم. استصحاب به عنوان یک دلیل قابلیت مطرح شدن رو دارد یا ندارد، بحث میکنیم ازش. ولذا اگر ما نظر صاحب فصول رو بحث کردیم، پذیرفتیم که موضوع علم اصول ذات دلیله، می توانیم از دلیلیت اون عنوان هم بحث کنیم و میشه جزء مسائل اصول، دیگه جزء مبادی تصدیقیه اون علم نیست. و ایشون میفرماید شاید دوستان این که آقایون تعریف کردن علم اصول رو به چی؟ گفتن العلم الاصول، العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها. علم اصول، العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها. ایشون میفرماید این تعریف با حرف صاف فصول جور در میاد. ممحده یعنی آماده شده، ممحده صاحب با نظر صاحب فصول جور در میاد. یعنی هر اون چه مدخلیت قریب داشته باشه به عنوان قاعده، این میتونه از مسائل اصولی قرار بگیره. قاعده ای که تو طریق استنباط بشه ازش کمک گرفت. استصحاب به عنوان یک قاعده اگر ما تونستیم دلیلیتش رو اثبات کنیم، تو طریق استنباط قرار میگیره، میشه جزء قواعدی که ممهد برای استنباط احکام فرعیه از ادله است. لذا این تعریف ایشون میفرماید با حرف صاحب فصول جور در میاد، نه با حرف صاحب قوانین که ما دلیلیت دلیل رو نمیتونیم توی علم اصول به عنوان مسائل اصولی بحث کنیم. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید. از ثالث ان مسئله الاستصحاب علی القول بکونه من الاحکام العقلیه مسئله اصولیه. مسئله استصحاب، این مسئله استصحاب یعنی بحث از حجیت استصحاب و بندوبیلش دیگه، اون مسائل بعدیش. مسئله استصحاب و حجیت استصحاب بنابر قول به این که استصحاب از احکام عقلیه است. آقایون از احکام عقلیه است قبلا عرض کردیم، یعنی جزء امارات یا اصول، امارات ها، جزء ظنون معتبره باشه. اگر استصحاب جزء اماراته، جزء ظنون معتبره است، به عنوان دلیل عقلی ما به استصحاب رسیدیم، از احکام عقلی اون رو دونستیم، در این صورت این مسئله میشه مسئلتون اصولیه یبحث فیها عن کون الشیء دلیلا علی الحکم الشرعی، که بحث میشه در این مسئله اصولیه از این که آیا این شیء یعنی استصحاب، آیا استصحاب میتونه دلیل بر حکم شرعی باشه، نظیر حجیت قیاس و استقراب و استحسان و شهرت و امثال اینها، که آیا قیاس میتونه دلیل بر حکم شرعی باشه، استقراب میتونه دلیل بر حکم شرعی باشه یا نمیتونه، اگه میتونه مثلا شرایطش چیه. نعم یشکل ذلک بما ذکره المحقق القمی فی القوانین و حاشیته. آقایون یه سوال بکنم از شما، کلمه قمی حروف اصلیش چیه؟ نه این قم که اسم شهر قمه دیگه، قمی یعنی اهل قمه، اون قامه یقومه رو بذار کنار، اون معناست تربتی به اینجا نداره. بعد میمش چرا مشدده؟ بعد یا در میم ابقام شده
یا
نسبی، یا چجوری؟ بله یاش نسبت. دو تا میم چرا میاری؟ چالش درست شد نه؟ آره. اینو یه کسی درستش کنه، یه 400 برای من بنویسه بیاره ببینم جایی پیدا میکنید. همه جا هم میم رو تشدید دادن ها، یعنی سرچ که میکنید تو نرم افزار سرچ کنید، میم مشدده یعنی قمی نیست، قمی، میم رو تشدید میدن. چرا؟ به چه دلیل؟ الان شما تهرانی رو چی میگید؟ میگید تهرانی یا میگید تهرانی؟ نجفی میگید یا میگید نجفی؟ چی میگید؟ میگید نجفی. فا که تشدید نداره که، توی قمی چرا میم تشدید داره؟ ها؟ سمایی
اصطلاحاً
تش تو ادبیات هر چی رو نتونستی جواب بدی بگو سماییه. خیلی خوب. نعم یشکل ذلک. آقایون من توی مشاوراتم اینو به آقایون خیلی میگم، این رو بهش توجه کنید. ما یه وقتی یه استادی داشتیم، شون میگو یه وقتی یه سوالی برام پیش اومد. علم اینجوریه، میگو یه سوالی برام پیش اومد، داشتم میرفتم منزل، تا ظهر همینجور ذهنم درگیر بود که این سوال پاسخش چیه. سوار تاکسی شدم، رسیدم تو این خیابون ارم، قبلا که اینجا ماشین میومد میرفت، به پاساژ قدس ظاهرم که میگفت رسیدم، گفتم آه نگه، اومدم پایین، رفتم تو پاساژ قدس، اجازه گرفتم یه کتابی رو برداشتم، سوالم رو پاسخش رو در آوردم، بعد رفتم خونه. دیدم طاقت نمیارم به خونه برسم، طاقت نمیارم به خونه برسم. من عرضم اینه آیون، اگر میخواید ملا بشید، نذارید یه انباری از سوالات. حالا یه عده هستن اینقدر گاهی کم توجهن، اصلا سوال براشون پیش نمیاد، هیچی. به طرف گفتم فلان چیز نخور عقل ظاهر میشه. گفت عقل چیه؟ گفت نه تو بخور، اشکال نداره. اگه سوال پیش نمیاد که خب این یه ضعف مفرد آقا، یعنی عبارت رو بعضیا که واقعا این آقایون عرض میکنم، بعضیا که به من میگن آقا من 10 دقیقه رسائل رو میفهمم میرم جلو یه درس شما رو، من شک میکنم، حالا نگم یقین، که بخش زیادش جهل مرکبه، خیال میکنه فهمیده. ولی چطور من که میام اینجا درس میگم باید شب 3 ساعت وقت بذارم، 2 ساعت و نیم وقت بذارم؟ خب من که بازی نمیکنم که. یه مقداری بارها اینو عرض کردم، یه مقدار رو روش تحصیل هامون دقت کنیم. یعنی سوال پیش بیاد بریم دنبال اون سوال. گاهی یک سوال که پیش میاد باید 10 تا 20 تا کتاب رو ورق بزنی تا بفهمی، باید هی سرچ کنی تا بفهمی، بالا پایینش کنی تا بفهمی، در نمیاد به این راحتی. ما اگر ملا نمیشیم، یک جهتش، نمیگم همه جهاتش اینا، یک جهتش اینه که حال و حوصله دنبال کردن مجهولاتمون رو نداریم، نمیریم سراغش، نمیریم سراغش که پاسخ در بیاریم. نمیگم دنبال چیزای علکی برید، همون چیزایی که خوبه، به درد میخوره، ارزش علمی داره، اونا رو لااقل باید بریم سمتش. و لذا آقایون، این سمت و سویی که متاسفانه به هر دلیل، کارم به دلیلش ندارم، الانم نمیخوام با هم بحث کنیم، سمت و سویی که حوزه داره میره، روزی 4 تا به درس، روزی 5 تا درس، غلط آقا، غلط، بی تعارف غلط. روزی 5 تا درس معناش اینه که مباحثه تعطیل، معناش اینه که مباحثه مطالعه قوی تعطیل، معناش اینه که تقریر نوشتن تعطیل. آدمیزاد مگه چقدر میتونه کار علمی انجام بده؟ ته تهش 12 ساعت. اصلا 5 تا مباحثه، تو این جمع فکر نمیکنم کسی باشه تو شما که 12 ساعت مفید کار علمی انجام بده. میخوام بگم این 12 ساعت ته تهشه. ته تهش 12 ساعت. خب بالاخره مطالعه داره، مباحثه داره، نوشتن داره، تحقیق داره. من جای شما باشم روز، هیچ وقت روز 3 تا درس بیشتر نمیگیرم. 4 سالم میشه 5 سال بشه به جاش. آقا اگر 4 سالت شد 5 سال، 4 سالت شد 6 سال، تو خارج به جای اینکه 40 سال بشینی و مجتهد نشی، اگه درست درس بخونی 10 سال مجتهد میشی. اون بعد کار درست میشه. یه کسی میگه آقا من نمیخوام اصلا مجتهد شم، نمیخوام متخصص شم، نمیخوام سوادم بره بالا، حالا اومدم بالاخره یه چند سالی باشم و بعد برم مثلا سراغ یه کار دیگه ای، اب نداره، اونم کار طلبگی خیلی هم خوب. من روی سخنم با کسانی است که میخوان کار علمی انجام بدن. کار علمی آقا سطحت ضعیف شد، مطمئن باش خارج دو برابر اون چه باید سطح وقت میگذاشتی و تقویتش میکردی، اونجا باید وقت میگذاری که جبران کنی. این جمله من رو دقت کنید. اگه 4 سال ضعیف خوندی و 6 سال میتونی قوی بخونی، اون 2 سال اضافه، 2 برابرش، 3 برابرش باید اونجا وقت بگذاری تا این 2 سالی که اینجا وقت نگذاشی جبران کنی. اونم هی تیکه 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 تیکه، یه تیکه رو بخونیم، یه تیکه رو نخونیم، این تیکه رو باز ول کنیم، جبران کنید. حالا دیگه مسیر داره ما رو میبره دیگه، یه رودخونه است، ما هم داریم توش میریم. من امسال اولین سالی بود که ترم اولو ول کردم، اومدم سر ترم دوم. تا به حال به عمرم این کار نکرده بودم. اما خب دیگه چاره‌ای نیست دیگه، شما هم بالاخره مشکلاتی دارید. من به خودم بود همون بحثو ادامه میدم تا هر جا رسید. اون برنامه‌ای که برای عموم حوزه ریخته میشه، شمایی که میخوای کار علمی بکنی مواظب باش نبرتت. من نمیگم آقایون بالاخره فکر کلی میکنن برای عموم حوزه، اونا یه حرفایی دارن، حرفاشون هم یه جاهایی قابل دفاعه. من اصلا کار به اون جهت ندارم، قابل قضاوت هم نیست برای من. اما عرضم اینه، کسی میخواد کار علمی بکنه، اگر ولم شد یه جایی، اونجا رو صوتشو گوش بدید، مطالعه کنید، تیمی بشید. من اون زمانی که دوران سطح هم بود، با اینکه همون موقعی که من رسائل میخوندم استاد حوزه‌ام بودم، مدارس تدریس داشتم، اما تابستان هیچ کاری رو من قبول نمی کردم از مدارس. برگه بهم می دادن سعی نمی کردم، جلسه دعوت می کردم خیلی وقتا نمی رفتم. چرا؟ برای اینکه تابستان بشنم نواقصم رو جبران کنم. استاد نرسونده، 70 صفحه بوده، 70 صفحه رو صوتش رو گوش بدم، مطالعه کنم، در بیارم. وقت اینجور درس خوندن آدم به جایی نمی رسه ها. بالاخره اون اهدافی که شما دارید اونو معلوم کنید، مشورت کنید، مطالعه کنید، در نیاد آقا یه وقتی میرسه میبینی عنفوان جوانی، اون وقتی که اوج قدرت جوانی و کار علمیت بوده تمام شد، اما به جایی نرسیدی، اون اتفاقی که باید میافتاد، اون اهدافی که باید دنبال میکردی نشد. از قمی به اینجا رسیدیم نه؟
نه.
ها. نعم یشکل و ذالک به ما ذکره و المحقق القمی فل قوانین و حاشیته. این حرف مشکله. کدوم حرف مشکله آقایون؟ این که ما بگیم مسئله استصحاب و بحث از حجیت استصحاب جزء مسائل اصولی است، این مشکله با اون مبنایی که مرحوم محقق قمی ذکر کرده. خب اون مبنایی که محقق قمی ذکر کرده چی آقایون؟ من ان مسائل الاصول ما یبحث فیها عن حال الدلیل بعد الفراغ عن کونه دلیلن. آقایون بعد الفراغ عن کونه دلیلن یعنی دلیلیت دلیل توی علم اصول بحث نمی شود، باید جای دیگه بحث کنیم. مثل چی عرض کنم؟ مثلا در مورد حجیت قرآن باید تو علم کلام بحث کنیم، در مورد حجیت سنت باید تو علم کلام بحث کنیم. اونجا که بحث کردیم بگیم بر فرض حجیت قرآن، بگیم تو علم اصول از مثلا نسخش، از تعارض ادله توی سنن، روایات و امثال اینها بحث کنیم. لا ان دلیلیت دلیل، از دلیلیت دلیل نباید بحث کنیم. خب حالا اگر مبنامون شد مبنای مرحوم صاحب قوانین محقق قمی، میگه و علا ما ذکره فیکون و مسئلت الاستصحاب مثل مسائل حجیت ادله زنیه، مثل ظاهر کتاب، خبر واحد و امثال اینها، اینا همه که بحث از دلیلیت یک چیزه، دلیلیت کتاب، دلیلیت خبر واحد، اینا همه میشه چی؟ من المبادئ التصدیقیه للمسائل الاصولیه. یعنی جز مسائل اصولی نیست، میشه مبدأ تصدیقی. جز مبادئ تصدیقیه است یعنی چی؟ یعنی چون جای دیگه بحث نشده ازش، ما چی کار میکنیم؟ اینجا بحث میکنیم که مطلبمون کامل بشه، ولی مسئله اصولی ما اصلش این نیست. ها و حیث لم تتبین فی علم آخر احتیج الى بیانها فی نفس العلم که اکثر المبادئ تصوریه، مثل اکثر مبادئ تصوریه که جز مسائل علم نیست. این البته طبق مبنای کی آقایون؟ صاحب قوانین. عرض کردم اینو اوائل عرض کنم اصول فقه مبنای صاحب قوانین و مبنای مرحوم صاحب فصول اونجا بحث شده. اصول فقه مرحوم مظفرا همون اول که تعریف علم اصول رو میگه، اونجا تو بحث دلیل این رو میاره. نعم ذکر بعضهم، این ذکر بعضهم کی آقایون؟ صاحب فصول. بعضی هم صاحب فصول گفتن ان موضوع الاصول، بگید ذوات الادله من حیث یبحث عن دلیلیتها او اما یعرض لها بعد الدلیلیت. ایشون گفته موضوع علم اصول ذات دلیل است، یعنی کار به دلیلیتش ما نداریم، ذات دلیل رو میخوایم بحث کنیم. بحث از دلیلیت و حجیت جز مسائل علم اصوله، بحث از عوارض اون دلیل هم جز مسائل علم اصوله. پس اگر ما از حجیت استصحاب بحث کنیم جز مسائل علم اصوله. ذوات ادله از این جهت که بحث میشه از خود دلیلیت، یا بحث بشود از اونچه که عارض میشود به این عرض کنم استصحاب، مسئله استصحاب بعد از دلیلیتش. و لعله موافق لتعریف الاصول، شاید همین فرمایش صاحب فصول موافق با تعریف اصول است، به انه العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الفرعیه من ادلتها. عرض کنم این که تعریف کردن علم اصول علم به قواعدی است که آماده میشه برای استنباط احکام فرعی از روی ادلهش، خب این شامل بحث از حجیت استصحاب میشه دیگه. لذا اگر ما بحث از دلیلیت یک دلیل بکنیم، همینجور که صاحب فصول گفت، اینم جزء علم اصول هست. یعنی میخواد بگه این تعریف مطابق حرف صاحب فصوله، نه مطابق حرف صاحب قوانین. سوال دارید؟ خب ما تا اینجا طبق کدوم مبنا بحث کردیم آقایون؟ طبق این مبنا که استصحاب رو از احکام عقلیه بدانیم، که گفتیم در این صورت جزء علم اصوله، مسئله میشه مسئله اصولی. اما بنابر این که ما بگیم استصحاب جزء اصول عملیه است، یعنی مستفاد از اخبار است. لا تنقض الیقین به شک به ما میگه عرض کنم استصحاب حجته. اگر این شد و ما جز اصول عملیه قرارش دادیم، آیا بازم از مسائل اصولی است یا از مسائل فقهی است؟ من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه نکته ای را عرض کنم به شما. خوب عرضم رو دقت کنید آقایون، چرا ما اصلا بحث میکنیم که این مسئله اصولی یا فقهی؟ و چه فرقی میکنه؟ ما میخواه اصولی باشه، میخواه فقهی باشه، ما تو اصول بحثش کنیم. این چیه که ما اینقدر بهش ور میریم؟ آخه قواعد فقهیه رو شما هر جا کلاس برید اولین بحث که مطرح میکنن تفاوت بین قواعد فقهی و اصولی است. قواعد فقهی چه فرق میکنه با قواعد اصولی؟ چیا قواعد اصولی هستن، چیا قواعد فقهی؟ اینا یه ثمره‌ای باید داشته باشه که به دردمون بخوره، و الا فقط صرف مثلا ثمره علمی میشه یا نه عملا هم ثمره داره. ببینید من دو تا ثمره براتون عرض میکنم. البته این ثمراتی که عرض میکنم مبنایی است، یعنی طبق یک مبنا ثمره محسوب میشه، طبق یک مبنا ثمره محسوب نمیشه. یکی از ثمراتش اینه، تو مسائل فقهی آقایون میگن خبر واحد حجته، یعنی اگه مسئله فقهی باشه خبر واحد حجته. اما تو مسائل اصولی بعضیا معتقدند خبر واحد حجت نیست، لذا اگر استصحاب بشه مسئله اصولی، اون کسی که میگه خبر واحد درش حجت نیست، اینم خدشه بهش وارد میشه. اما اگر گفتیم مسئله فقهی است، نه خدشه بهش وارد نمیشه، خبر واحد درش حجته، البته طبق اون مبنا. یا بعضیا گفتن آقا تقلید در مسائل فقهی جایزه، اما در مسائل اصولی تقلید جایز نیست. خب ما اینو اگه مسئله اصولی بدونیم دیگه تقلید درش جایز نیست. خود مسئله تقلید از اعلم چیه آقایون؟ میشه تقلید کرد تو این مسئله یا نمیشه؟ من تا عرض کنم تقلید از اعلم برام ثابت نشه که نمیتونم کسی رو پیدا کنم که ازش تقلید کنم، دور پیش میاد. لذا بعضی از مسائل اینجوریه، باید جای دیگه حلش کنی، یعنی قبل از تقلید خودت حلش کنی. چرا میگن تو اصول دین تقلید جایز نیست؟ آخه تقلید مال وقتیه که من خدا رو بپذیرم، پیغمبر رو بپذیرم، امام رو بپذیرم، روایات رو بپذیرم، بعد بگم این فقیه که اومده از کلام معصوم و پیغمبر یه استنباطی کرده من برم ازش تقلید کنم. خب اون کسی که خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، امام رو قبول نداره، مرجع تقلید قبول داره؟ چه جوری میشه؟ باید اونا رو اول حل کرده باشه تا بیاد برسه به تقلید. لذا اصول دین مسئله تقلیدی نیست. میخوایم عرض بکنیم اگر کسی گفت در مسئله اصولی نمیشه تقلید کرد، خب این اثر میذاره دیگه. دقت میکنید؟ میخوام بگم یه جاهایی ثمره داره، لااقل طبق بعضی از مبانی این ثمرات رو باید جای خودش ببینیم. یه بحثی رو هم دوستان باز من مطرح کنم، اشاره کنم، بعد دیگه وارد بحث کتاب بشم، ببینم میرسیم انشالله این بحث رو هم از کتابم بخونیم یا نه. یه بحثی رو باز آقایون مطرح کردن. آقایون ببینید، احکام شرعیه بر چند قسمه. یه وقت موضوع حکم شرعی اعتقادی است، اصلا هیچ ربطی به عمل مکلف نداره. میتونی مثال بزنی؟ یه مسئله اعتقادی که هیچ ربطی به عمل مکلف نداره، مثل اینکه معاد جسمانی است یا روحانی، این چه ربطی به عمل من و شما داره؟
هیچ.
معاد جسمانی که هست یا نیست اینو بحث کنیم، این فقط یک مسئله اعتقادی، چیز ربطی به عمل مکلف نداره. گاهی دوستان ربط به عمل مکلف داره، اما ربطش خیلی بعیده، خیلی دوره. مثال بزنم براتون، یعنی مقصود بلاصاله نیست، مثل مثلا وجوب تصدیق نبی با واسطه هایی میرسه به عمل مکلف، یعنی اینکه واجب است من نبیی که از طرف خدای متعال مبعوث شده تصدیقش بکنم، این مستقیما به عمل من ربط نداره. بله اگر من تصدیقش کردم بعد اسمتش ثابت شد بعد حرفی زد، اونجا من باید به حرفش عمل کنم، امر و نهی کرد به حرفش باید عمل کنم، واسطه میخوره. اینا رو ما بهش میگیم اصول اعتقادات، ها؟ اصول اعتقادی. اما بعضی وقتا حکم شرعی آقایون موضوعش فعل مکلفه. حکم شرعی وجوب حرمت، حالا چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، موضوعش فعل مکلفه. اون جایی که موضوعش فعل مکلفه دو جوره. گاهی موضوعش فعل مکلف مجتهد است، به ما هو و مجتهد. مثل چی؟ مثل وجوب عمل مثلا فرض کنید به خبر واحد. این ربطی به مقلدین داره یا نداره؟ نداره. مقلدین چه کار دارن که به خبر واحد عمل کنن نکنن؟ که نمیخواد استنباط حکم شرعی بکنه. وجوب عمل به خبر واحد وجوب حکم تکلیفی است، حکم شرعی است، اما اختصاص به کی داره؟ به مجتهد دارد. اینا رو بهش میگن اصول، علم اصول. تو اینا علم اصول بحث میکنه، اگر البته یه قیود دیگه هم داره مثل این کلی باشه مثلا. اما اگر موضوع حکم شرعی مربوط به مکلف خاص نیست، چه مجتهد باشه چه مقلد باشه، این حکم شرعی مربوط به اوست. مثل وجوب صلات، وجوب زکات، وجوب صوم، اینا رو بهش میگن مسائل فقهی. نو مرحوم آشتیانی این تقسیمی که عرض کردم در اوثق الوسائل مفصل توضیحش میده. دقت میکنید؟ یعنی یکی از تفاوت‌هایی که اومدن بین اصول و فقه گذاشتن اینه که مسئله اصولی مسئله است که خاصه به کیه؟ مجتهده. یعنی اونی که مستنبط حکم شرعی است، اونی که مستنبط حکم شرعی است، این ارتباط با او داره. و الا کسی که مستنبط نیست، مجتهد نیست، ربطی بهش نداره. اینا رو تو ذهن مبارکتون نگه دارید که این مقداری بحث براتون روشن شده باشه. حالا بریم سراغ فرمایش مرحوم شیخ انصاری. آقایون بزرگوار، شیخ انصاری ادعاش اینه، ادعای مرحوم شیخ انصاری اینه که اگر استصحاب جزء اصول عملیه باشه، سخته که ما بخوایم این مسئله رو مسئله اصولیش کنیم. برخلاف اون چیزی که اول ازتون پرسیدم و همتون گفتید مسئله اصولی است، ایشون میگه اگر اصل عملی است، که ایشون اصل عملی میدونه یا نمیدونه؟ میدونه. اصل عملی میدونه. میگه خیلی سخت ما بخوایم بگیم این مسئله اصولیه، طبیعتاً باید جزء مثلا قواعد فقهی باشه. حالا چرا آوردنش کار نداریم، ما چرا تو اصول بحث میکنن و کار نداریم، اما فعلا میخوام ببینیم این بالاخره اگر مسئله اصولی باشه چه مشکلی پیش میاد. ها، مسئله فقهیه، مسئله اصولیه، چه جوریه؟ این بحثی است که دوستان ایشون اینجا عرض کنم مطرح میکنه. دیگه شروع کنم، وقتم گذشته دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
یعنی
مربوط
مجتهده؟
نه دیگه،
اصول
باشه. ایشون میگه سخته که مسئله اصولی باشه، یعنی مربوط به مجتهد فقط نیست.
رد توجیهات میذاریم.